السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أمنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش عباس گرامی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان محمد هدایتی. بخش اول مدح و ثنای خداوند متعال. چنان که پیشتر گفتیم در بخش اول این دعای شریف یادآوری اوصاف الهی صورت گرفته است که محور آن را رحمت بی پایان خداوند متعال تشکیل می دهد. این بخش را در 11 فصل سامان داده ایم تا با نظمی بهتر به خوش چینی از بوستان مناجات زینت عابدان علیه السلام مشغول شویم. فصل اول رازگویی با بی‌نیاز مهربان.
اللهم يا من لا يرغب في الجزاء و یا من لا یندم علی العطا و یا من لا یکافئ عبده علی السوا منتک ابتدا و عفوک تفضل و عقوبتك عدل و قضا.
خدایا ای کسی که در مقابل احسانت پاداشی نمی خواهی و ای کسی که در مقابل بخششت هیچگاه پشیمان نمی شوی و ای کسی که هنگام پاداش دادن به پاداشی مساوی با کار بنده بسنده نمی کنی، نعمت تو ابتدایی و بدون لحاظ استحقاق بندگانت و چشم پوشی تو تفضل و عقوبتت عدالت است. یک بی‌نیازی مطلق خدا. حقیقتی که در این فراز مورد توجه قرار گرفته این است که خداوند متعال در ذات خود هیچ کمبودی ندارد تا بخواهد با استفاده از موجودی دیگر آن را برطرف کند. حتی در برخی دعاها آمده است خدایا تو مخلوقات را خلق کردی نه برای اینکه از تنهایی خسته شده بودی و می‌خواستی انیسی داشته باشی، تو از تنهایی خودت خسته نمی شوی و تنهاییت عین کمال توست. به هر حال خدای متعال به هیچ وجه از هیچ یک از موجودات چیزی دریافت نمی کند. در آغاز این دعا آمده است
اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من
ای کسی که به مزد و پاداش رغبتی نداری. این جمله بدین معناست که خدایا تو اصلاً به پاداش نیازی نداری. وقتی گفته می شود خدا انتظار پاداش ندارد، منظور این است که اصلاً امکان پاداش دادن به خدا وجود ندارد. چه کسی می تواند به خدا پاداش دهد؟ هر کسی هر چه دارد خدا به او بخشیده است. این طرز سخن گفتن با خدا ناشی از محدودیت‌های زبانی ماست. 2. محدودیت‌های زبان در سخن گفتن از خدا و با خدا. خداوند متعال در مقام هدایت انسانها و سخن گفتن با آنها تعبیراتی را به کار برده است که برای آنان قابل فهم باشد، اما در مواردی نیز اطلاقات و محکماتی را بیان کرده است که نشان می‌دهند تعبیرات نخست نوعی مجاز و مسامحه در تعبیر برای تعلیم دیگرانند. در محاورات مردم متدین بسیار شایع است که می‌گویند باید برای کسب رضای خدا کار کرد و اصلاً بالاترین کمال انسان این است که جز برای رضای خدا کاری انجام ندهد. این تعابیر بدان معناست که انسان باید کاری کند که خدا از او راضی شود. در قرآن کریم هم نظیر این تعابیر آمده است، چنان که مثلا در آیه‌ای می‌خوانیم الا ابتغاء وجه الله، کاری جز به منظور خوشنودی خدا انجام نمی‌دهند، یا رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از آنها راضی شد و آنان نیز از او راضی شدند. همچنین در آیه دیگر آمده است لقد رضی الله عن المؤمنین، به راستی خدا از مؤمنان راضی شد. بیشک در مقام گفتگو با انسانها و مخلوقاتی که در ظرف زمان قرار دارند و متحول می شوند، گذشته و حال و آینده آنان متفاوت است و افعالشان از مبدعی سرچشمه می گیرد و به منتهایی ختم می شود، نمی توان جز با استفاده از همین مفاهیم سخن گفت. خداوند متعال در مقام بیان عظمت خود و تسلطش بر همه عالم فرموده است الرحمن علی العرش استوى، خدای رحمان بر عرش قرار گرفت. در اینجا سؤالی رخ می نماید، مگر پیش از این خدا بر عرش تسلط نداشته است؟ در آیه دیگر می خوانیم ثم استوى الی السماء و هی دخان، سپس به سوی آسمان رو کرد در حالی که آن دود بود. بر اساس ظاهر این آیه گویا خداوند متعال پیش از این نسبتی دیگر با آسمان داشته و سپس نسبتی جدید با آن یافته است. این آیات بدین شکل بیان شدند تا از طریق آنها برخی معارف برای ما قابل تصور و درک شوند، زیرا جز با استفاده از این تعبیرات نمی توانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. البته در قرآن کریم آمده است لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مانند او نیست، و بر این اساس خدا به هیچ یک از موجودات شباهتی ندارد. و در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده است لم تسبق له حال حالا، برای او حالتی بر حالتی دیگر سبقت نمی گیرد. به دیگر سخن این گونه نیست که خداوند متعال دو گونه حالت داشته باشد، به طوری که یکی از آنها قبل از دیگری واقع شود، و به بیان دیگر تغییر حال درباره خدا محال است. با وجود این در برخی آیات قرآن کریم آمده است غضب الله علیهم، خدا بر آنان خشمگین شد، و نیز فلما آسفونا انتقمنا منهم، پس وقتی ما را خشمگین کردند از آنها انتقام گرفتیم. این تعبیرات به یک معنا تعبیرهایی متشابهند که با آیات محکم قرآن کریم قابل فهم خواهند بود. در دعای عرفه می خوانیم الهی تقدس رضاک ان تکون له علتون منک فکیف یکون له علتون منی، خدایا رضای تو منزه است از این که برای آن علتی از جانب تو وجود داشته باشد، پس چگونه علتی برای آن از جانب من خواهد بود؟ برخی گمان می کنند وقتی گفته می شود خدا از کسی راضی شد، یعنی پیش از این خدا فاقد حالت رضایت بود و سپس آن فرد کاری انجام داد که باعث شد خدا از او راضی شود، بدین معنا که بنده با کار خود بر خدا اثر گذاشته است. اما امام حسین علیه السلام عرض می کند خدایا رضایت تو بالاتر از آن است که خودت علتی برای وجود آن قرار دهی. پس چگونه امکان دارد که من علتی برای رضایت تو شوم؟ به هر حال بسیاری از تعبیرات آیات و روایات برای تسهیل فهم ما آمدند. فهم ما به گونه ایست که جز با استفاده از این شیوه حاصل نمی شود و برای ما درک معانی و مفاهیم جز همین الفاظی که برای زندگی در این دنیا وضع کرده ایم لفظ دیگری نداریم. به همین جهت خداوند متعال به همین زبان با ما سخن گفته است. اگر خدا برای آن معنای لایق ذات خود لفظی را وضع کند که برای ما قابل فهم نباشد، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ در مقام مفاهمه باید الفاظی به کار روند که برای دو طرف مفهوم باشند. البته نباید فراموش کنیم آیات متشابه را باید با محکمات قرآن تفسیر کرد. مثلا آیه شریفه و جاء ربک والملک صفا صفا به ظاهر یعنی و پروردگار تو آمد و فرشتگان صف در صف حاضر شدند، ولی باید به این نکته توجه کنیم که آمدن خدا مانند آمدن انسان یا دیگر موجودات جسمانی نیست. می توان گفت واژه جاء در اینجا به معنای ظهره یعنی آشکار شد به کار رفته است، چنان که گاه در تعبیرات خود نیز آمدن را به معنایی غیر از آمدن جسمانی به کار می‌بریم و مثلا می‌گوییم چیزی به ذهنم آمد، یعنی چیزی برای من روشن شد. جمله و جاء ربک در آیه مورد بحث هم چیزی شبیه معنای ظهور یا آشکار شدن است. با توجه به این نکته می‌توان گفت معنای آیه این است که خدا در قیامت برای خلق ظهور یافت. بدین ترتیب این سخن امام سجاد علیه السلام که فرمودند خداوند متعال از کسی انتظار پاداش ندارد، بدین معناست که پاداش دادن به خدا اصلاً امکان ندارد. به راستی چه کسی میتواند به خدا پاداش دهد؟ هر کس هر چه دارد خدا آن را به او بخشیده و این طرز سخن گفتن با خدا ناشی از محدودیت‌های زبانی ماست. 3. تفضل بی بازگشت، بیکران و بدون استحقاق. در فرازی از دعای وداع می‌خوانیم:
و یا من لا یندم علی العطا
و ای کسی که هرگز از بخشش خیش پشیمان نمی شوی. ما انسان ها گاهی چیزی به کسی می بخشیم اما بعد پشیمان می شویم. این پشیمانی گاه به این سبب رخ می دهد که متوجه می شویم خودمان به آن نیاز داشته ایم. مسلم است که این مسئله درباره ذات خداوند متعال محال است، زیرا خدا به چیزی نیاز ندارد. گاه نیز پشیمانی ما از بخشش بدان سبب است که بعد از بخشش متوجه می شویم اشتباه کرده ایم و طرف مقابلمان صلاحیت این بخشش را ندارد. لیکن خدا به هر کسی هر چیزی را بر اساس حکمت می بخشد و کاری که او انجام می دهد بهترین حالت ممکن است. بنابراین پشیمانی برای او معنا ندارد. در فرازی دیگر آمده است:
و یا من لا یکافئ عبده علی الصواب منتک،
و ای کسی که بندش را صرفاً به اندازه عملش پاداش نمی دهد. خداوند متعال بر مبنای لطف و کرم خود در برابر کارهای خوبی که انجام می دهیم به ما پاداش می دهد. اما این پاداش چندین برابر آن کاری ارزش دارد که انجام داده ایم. در برابر اگر کسی گناهی کند، بیش از ارزش منفی آن گناه او را عقوبت نمی کند. در قرآن کریم می خوانیم:
و من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يجزى.
و کسی که بدی آورد جز به مانند آن کیفر نخواهد دید. همچنین در آیه دیگر آمده است:
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.
مثل کسانی که اموال خیش را در راه خدا انفاق می کنند مانند بذری است که 7 خوشه برویاند و در هر خوشه 100 دانه باشد. اگر انسان در راه خدا مالی را انفاق کند، خدا 700 برابر به او پاداش می دهد. البته این آخرین حد پاداش نیست، زیرا در ادامه آیه آمده است: و الله یضاعف لمن یشاء، و خداوند برای هر کس بخواهد 100 برابر می کند. خدا پاداش کسانی را که لیاقت بیشتر دارند 100 برابر افزایش می دهد و می توان گفت این افزایش تابع معرفت و اخلاص فاعل است. در فرازی دیگر از این دعا امام می فرمایند: منت و کبتدا، نعمت عظیم تو ابتدایی است. کلمه منت در زبان فارسی به معنای منت گذاشتن بر سر کسی است، ولی در زبان عربی تقریباً به 4 معنای مختلف به کار می رود که در برخی موارد به معنای سنگینی است. در زبان فارسی هم من تبریز یا غیر آن که برای توزین استفاده می شود از عربی گرفته شده است. معنای دوم واژه منه نعمت بسیار بزرگ است. گاهی خداوند متعال برای ذکر نعمتی بزرگ و سنگین از واژه منه استفاده کرده و مثلا در آیه‌ای فرموده است: لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. به راستی خداوند بر مؤمنان نعمت بسیار بزرگی عطا کرد وقتی در میان آنها رسولی از خودشان برانگیخت. در حالی که خدا درباره بیشتر نعمت‌های دیگر فرموده است: انعم الله، خدا نعمت داد. منت در اینجا به معنای نعمت بسیار بزرگ است. معنای سوم ماده منه قطع کردن کار خیر است، چنانکه برخی مفسران در تفسیر آیه نورانی اجر غیر ممنون گفتند پاداش غیر ممنون، یعنی پاداش غیر مقطوع و بی پایان. معنای 4 واژه منه منت گذاشتن است، یعنی انسان در برابر خیری که به کسی میرساند او را اذیت کند و کار خیر خود را به رخ وی بکشد. در قرآن کریم می‌خوانیم:
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي.
بخشش‌های خود را با منت گذاشتن و اذیت رساندن باطل نکنید. زینت عابدان علیه السلام خطاب به خدای مهربان عرض کردند: منت و کبتدا، نعمت بزرگ تو ابتدایی است. این فراز بدین معناست که نعمت بخشی خداوند متعال به بندگانش به این دلیل نیست که آنان به سبب انجام دادن کاری استحقاق دریافت نعمت را به دست آوردند، بلکه خدا در حالی نعمتهای خیش را به بندگان عطا می کند که آنان هیچ استحقاقی برای دریافت آنها ندارند. مثلا خدا منت وجود را وقتی به کسی ارزانی می کند که آن انسان هنوز چیزی نیست تا استحقاقی داشته باشد و این تفضل ابتدایی است. در برخی دعاها این مضمون ذکر شده و مثلا در روایتی آمده است: جبرئیل دعایی را به عنوان هدیه از طرف خدا برای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورد که در آن مضمون این جمله امام سجاد علیه السلام آمده است: یا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، ای ابتدا کننده به نعمتها پیش از استحقاق آنها. کلام امام سجاد علیه السلام که در آن به خداوند متعال عرض می کنند منت و کبتدا به این معناست که خدایا نعمتهایی که تو به مردم عطا می کنی بدان سبب نیست که آنها کاری انجام دادند که در برابر آن استحقاق دریافت نعمتهای تو را داشته باشند، بلکه بدون اینکه بندگانت از پیش حقی داشته باشند تو منتهای خیش را بر ایشان ارزانی می کنی. در فرازی دیگر از این دعا می خوانیم و عفو و تفضل و چشم پوشی تو لطف است. حضرت زین العابدین علیه السلام خطاب به خداوند متعال عرض می کنند نه تنها تو به صورت ابتدایی به بندگانت نعمت می دهی، بلکه هنگام نافرمانی هم که مستحق مجازاتند گاهی تو از گناهشان در می گذری و آنان را عفو می کنی. این عفو تو نیز به سبب استحقاق آنها نیست، بلکه برخواسته از فضل و رحمت و کرم توست. چهار، عطای الهی منشأ حق. در اینجا نکته‌ای دقیق بدین شرح وجود دارد که بر اساس آنچه تاکنون گفتیم خداوند متعال همه چیز را به صورت ابتدایی و بدون استحقاق بندگان به آنها عطا می کند، به این صورت که آنان یا اصلاً وجود ندارند و خدا به آنها وجود و حیات می بخشد و یا اگر هم هستند حقی بر خدا ندارند. اما از طرف دیگر متون دینی از وجود حقی بر خدا برای برخی بندگان خبر می دهند. مثلا در قرآن کریم می خوانیم و کان حقاً علینا نصر المؤمنین، و یاری مؤمنان حقی بر ماست. بر اساس معنای ظاهر آیه مؤمنان بر خدا حقی بدین شرط دارند که خدا ایشان را یاری کند. در فرهنگ ما شیعیان این مسئله بسیار رایج است که خداوند متعال را به حق محمد و آل محمد علیه السلام سوگند می دهیم و این سوگند را بهترین عامل برای استجابت دعا می دانیم. این باور حقیقی بدین معناست که چون این حقی وجود دارد و این حق برای خدا چندان مقدس و با ارزش است که از طریق سوگند داده شدن به آن هوایج خلق را برآورده می کند. اما سوال این است که چون این حقی به چه معناست و از کجا آمده است؟ در فلسفه حقوق مسئله‌ای پیچیده وجود دارد که به این سوال مربوط می شود. یکی از باورهای رایج این است که انسان از حقوقی طبیعی و اولی برخوردار است که معمولاً تحت عنوان حقوق بشر مطرح می شوند و آن را به چندین حق همچون حق حیات، حق کرامت و حق مالکیت و مانند آنها تفصیل دادند. اما سوال این است که حقیقت این حقوق چیست و چگونه بشر از چنین حقی برخوردار شده است؟ به تعبیر دیگر چرا باید احترام بشر محفوظ باشد؟ کسی به حیات او تجاوز نکند، در صورت تجاوز او حق دارد از خود دفاع کند و مانند آن. این بحث معرکه آرایی است. امروزه در محافل دانشگاهی دنیا درباره این مسئله که ریشه حق چیست و از کجا پیدا می شود بحث‌های فراوان وجود دارد، اما در نهایت جوابی قاطع، روشن و قانع کننده به این مسئله داده نشده و آخرین سخن این است که همه مردم این حقوق را قبول دارند یا اصلاً این حقوق قرارداد محضند و هیچ پایه‌ای ندارند. برخی هم با اشاره به تعبیر حقوق طبیعی می‌خواهند بگویند طبیعت این حقوق را به انسان می‌دهد. در سخنان اهل بیت علیهم السلام و به خصوص در نهج البلاغه تصریح شده که خدا منشأ حق است، زیرا او تنها مالک حقیقی همه هستی است. خداوند متعال بر اساس حکمتی که خودش می‌داند برای هر موجودی حقی قرار می‌دهد تا نظام احسن تحقق یابد و عالم هستی از ناحیه خدا نقص و عیبی نداشته باشد. بر این اساس وقتی گفته می شود هیچ کس حقی بر خدا ندارد، مقصود این است که هیچ کس از ناحیه خود حقی بر خدا ندارد. و وقتی خدا می فرماید مؤمنان بر من حق دارند، یعنی خودش برای آنها حق قرار داده است، نه اینکه مؤمنان از جانب خودشان بر خدا حقی داشته باشند. امروزه در برخی محافل فلسفی مطلب سخیفی رایج شده و متاسفانه بزرگانی از اندیشمندان دنیا به آن معتقد شدند و این اندیشه کم یا بیش به برخی نوع اندیشان جامعه ما نیز سرایت کرده است که میگویند انسان دو دور زندگی داشته است، یکی دوره پیش از مدرنیته و تجدد و دیگری دوره پس از مدرنیته و تجدد. انسان در دوره پیش از مدرنیته به دنبال تکلیف بود. وقتی کتابهای دینی یا فلسفی پیش از مدرنیته را مطالعه می کنیم، می بینیم در آنها به طور کامل از این موضوع سخن گفته می شود که وظیفه دینی یا عقلی انسان چیست و چه اموری خوب و چه مسائلی بد شمرده می شوند. این ویژگی متعلق به دوران پیش از مدرنیته بوده است. اما از دوران مدرنیته به بعد ماهیت انسان به صورتی اساسی تغییر کرد و ماهیت حقوقگرا جایگزین ماهیت تکلیفگرا شد. از آن زمان به بعد دیگر بشر به دنبال تکلیف خیش نیست، بلکه خواهان حق خود است و از همه حتی خدا حق خیش را مطالبه می کند. در واقع انسان بعد از دوران مدرنیته حق محور شده است، یعنی می‌خواهد حق خود را بگیرد. این حق محوری به صورت‌های متفاوت رخ می‌نماید. مثلا فرزند در خانواده به این مسئله نمی‌اندیشد که پدر و مادرش وی را به چه چیزی امر و از چه چیزی نهی می‌کنند، بلکه اوست که به پدر و مادر خود دستور می‌دهد و آنها باید از فرمانش پیروی کنند. وقتی فرزند چیزی را دوست دارد باید همان صورت گیرد و فرزند این مسئله را حق خود می داند. وی فکر می کند پدر و مادر باید وسایل راحتیش را فراهم کنند و اگر این کار را نکردند کوتاهی کردند و اگر فرزند توانایی داشته باشد در صدد مجازات آنها هم بر می آید. این ویژگی انسان بعد از دوران مدرنیته است. انسان مدرن حق خود را از همسایه، دولت و مانند آن طلب می کند و در پی آن نیست که ببیند در برابر آنها چه تکلیفی دارد. وی حتی به دنبال این است که حق خیش را از خدا بگیرد، نه این که در پی فهم و عمل به دستورهای الهی باشد. اینها تعبیرات زشت و زننده ایست که متاسفانه بسیاری از جامعه شناسان به کار می برند و اضافه می کنند که دوران پسا مدرن هم در حال آغاز شدن است و این هم خود داستان دیگری است. اما حقیقت این است که تنها در فرهنگ دینی به این مسئله پاسخی صحیح داده شده و با استفاده از منطقی قوی مشخص شده است که ریشه حق چیست و این حقوق از کجا پدید آمدند. بیشک هیچ فرهنگ دیگری تا کنون نتوانسته است برای این مسئله جوابی قانع کننده و عقل پسند به دست دهد. ما معتقدیم این حق را خدا قرار می دهد و انسان از ناحیه خودش هیچ حقی ندارد و مثلا خدا چون این حقی را برایش تعیین کرده است که اگر از خدا اطاعت کرد خدا نیز به او پاداش دهد. بنابراین انسانی که از خدا اطاعت می کند بر اساس حقی که خدا برایش قرار داده است استحقاق پاداش گرفتن و رفتن به بهشت را به دست می آورد. در اینجا پرسش دقیق دیگری وجود دارد و آن این است که در برخی سخنان بزرگان اخلاق پاداش‌های الهی چه بهشت خدا و چه نعمت‌های دیگر همه تفضل الهی دانسته شدند و هیچ یک از بندگان خدا هیچ حقی بر او ندارند. اگر خداوند متعال نعمتی به کسی عطا می کند هیچ الزامی در اعطای آن نداشته است و اگر نمی کند کسی حق مطالبه آن را ندارد. اما از طرف دیگر در منابع دینی یا تعبیرات علمای علوم عقلی این مضمون را مشاهده می کنیم که خدا به هر چیز و هر کسی به اندازه استعدادش فیض عطا می فرماید و این استعداد برای آن چیز یا آن کس حقی به دنبال می آورد تا بر اساس آن فیضی را از خدا دریافت کند. Thank you. این مشکل با این بیان حل می شود که اگر به ذات خود شی نظر کنیم، در می یابیم آن شی هیچ حقی ندارد. اما از آنجا که خدا او را برای هدفی آفریده، لازم است امکانات ضروری برای رسیدن به آن هدف را هم در اختیارش قرار دهد، وگرنه نقض غرض صورت می گیرد. اگر خدا انسان را آفریده است تا او با اراده آزاد خود راه بندگی را طی کند، باید اراده، آزادی، فهم و شعور را هم به انسان بدهد تا وی بتواند انتخاب کند. این حق بنده است که خدا او را هدایت کند و البته این حق از ناحیه خود بنده نیست، بلکه چون خدا او را برای این هدف آفریده، این حق را حتماً به او داده است، وگرنه نقض غرض روی می‌دهد. حقوق طبیعی نیز به همین صورت قابل تفسیرند و بر اساس مطالب یاد شده می‌توان گفت از آنجا که خداوند متعال انسان را آفریده است تا روی زمین زندگی کند و تکالیفش را انجام دهد تا به سعادت برسد، انسان حق دارد زنده باشد. این حقیقت منشأ پیدایش حق حیات است. همچنین چون خدا خواسته است انسان زنده بماند و آدمی برای زنده ماندن به غذا احتیاج دارد، او حق دارد از غذاهای روی زمین استفاده کند، چنان که برای زنده ماندن به نوشیدن آب نیازمند است و اگر آب به دست نیاورد از تشنگی هلاک می شود، پس حق دارد آب بنوشد. به همین ترتیب بر اساس حکمت بالغه الهی حقوق انسان اثبات می شود. پس حق از ناحیه خدا پیدا می شود. بدین معنا که چون خدا خواسته است انسان به کمال برسد، باید مقدمات رسیدن به این هدف را برای او فراهم کند، وگرنه نقض غرض صورت می گیرد و این مسئله خلاف حکمت است. مثلا اگر خدا مخلوقی را با این هدف بیافریند که آن مخلوق پرواز کند، اما به او بال و وسیله پرواز ندهد، در واقع غرض خیش را نقض کرده است. همچنین اگر خدا انسان را با این هدف بیافریند که با استفاده از عقل خود حقایق را درک کند و خوب و بد را تشخیص دهد، اما به او عقل ندهد، این مسئله خلاف حکمت است. درباره عفو الهی نیز میتوان گفت اگر به ذات کسی نگاه کنیم که مرتکب گناهی می شود، هرچند توبه کند، حقی بر خدا ندارد که بر اساس آن عفو الهی شامل حالش شود. اما خدا به سبب لطف خود خواسته است این بنده امکان بازگشت داشته باشد، زیرا رحمت حق بر غضبش سبقت دارد. چنان که در ادعیه آمده است یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفت. گرچه بنده به سبب ارتکاب گناه مستحق عقوبت الهی می شود، کرم، لطف و رحمت واسعی خداوند متعال به او مهلت می دهد تا شاید برگردد. پس رحمت الهی بر غضبش سبقت می گیرد و نه تنها به گناهکار مهلت بازگشت می دهد، بلکه او را تشویق می کند با توبه از مسیر گناه بازگردد و آمرزیده شود. پس عفو خدا تفضل است، چنان که امام سجاد علیه السلام فرمودند عفو که تفضل. پس کسانی که می گویند تمام افعال الهی تفضلند، بدان سبب است که انسان ذاتن و از ناحیه خودش استحقاق آنها را ندارد، و افرادی که می گویند بر اثر انجام دادن کار یا شرطی که خدا تعیین کرده استحقاق یافته است، سخنشان به این معنا صحیح خواهد بود که این حق را خدا برای انسان قرار داده است، نه اینکه او از ناحیه خودش آن را داشته باشد. پنج، عقوبت عادلانه الهی. در فرازی دیگر از این دعا می خوانیم
و عقوبتک عدل و قضا
و کیفر تو عدالت است، رحمت خدا اقتضا می کند که به بنده گناهکار مهلت داده شود تا شاید وی برگردد و راه صحیح را بپیماید و استحقاق رحمت و قبول توبه پیدا کند. خداوند متعال بر اساس این اصل که رحمتش بر غضبش سبقت دارد تا آنجا که خلاف حکمت نباشد راهی برای آمرزش بنده باز می کند. اما گاه کار به جایی می رسد که لازمه عفو این است که بین مؤمن و کافر تفاوتی نباشد و در این صورت اگر خداوند متعال انسانها را عفو کند دیگر کسی برای انجام دادن کار خیر انگیزه ای نخواهد داشت. بنابراین عقوبت الهی عین عدالت اوست. این مسئله خود یکی از ادله اثبات معاد است. گاه کسانی در این عالم مرتکب هزاران جنایت می شوند به گونه ای که این عالم ظرفیت مجازات آنها را ندارد. از آنجا که خدا بر اساس حکمت خود بین مؤمن و کافر و نیز میان مؤمن و فاسق تفاوت قائل می شود، باید عالمی دیگر در کار باشد که عقوبت عادلانه در آن محقق شود. البته، گاه خداوند متعال در همین دنیا نیز گناهکاران را دچار عقوبت‌های مختصری می‌کند که خود آنها حکمت‌هایی دارند، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر،
و هر مصیبتی که به شما میرسد به سبب اعمالی است که انجام دادید و خداوند از بسیاری چشم پوشی میکند. در این آیه تصریح شده است مصیبتهایی که دامنگیر انسان گناهکار میشوند نتیجه کارهای ناشایستی است که انجام داده است، در حالی که خداوند متعال میفرماید ما بسیاری از این گناهان را میبخشیم. در آیه دیگر میخوانیم:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
به سبب کارهایی که مردم انجام دادند فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا نتیجه برخی از آنچه را عمل کردند به ایشان بچشاند شاید بازگردند. در این آیه نیز خداوند متعال فسادهای پدید آمده در روی زمین را از ناحیه کردار انسانها دانسته و فرموده است ما با دو هدف مجازات برخی از این اعمال زشت را در همین دنیا به گناهکاران می چشانیم. یکی این که قدری از نتیجه اعمال خود را در همین دنیا ببینند و دیگر این که این عقوبت وسیله‌ای برای تنبه گناهکاران باشد تا شاید آنان از مسیر اشتباه خیش بازگردند. البته این هدف دوم برای عقوبت‌هایی در نظر گرفته شده است که عذاب استیصال نباشند. به هر حال عذاب‌های دنیوی نتیجه اصلی عمل نیستند و پاداش و عقوبت اصلی در آخرت تحقق می‌یابد که بخشی از آن در دنیا به سبب حکمت‌هایی ظاهر می‌شود، چنان که خداوند متعال فرموده است
ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم،
و قطعاً غیر از عذاب بزرگتر از عذاب نزدیکتر به آنان می‌چشانی. در واقع عذابهایی که به برخی جنایتکاران میرسد شمعی از عذابی است که آنان استحقاقش را دارند و عذاب اکبر آنها در عالم آخرت تحقق مییابد. حاصلان که هم عذابهای محدود دنیوی و هم عذابهای ابدی اخروی همه بر اساس عدل صورت میگیرند. شش، نتایج پایدار برای اعمال موقت. اگر خدا عادل است چرا برای گناهی که در طول مثلا یک ساعت انجام می شود تا ابد کسی را در آتش می سوزاند؟ حالان که عدالت اقتضا می کند در برابر مثلا یک ساعت گناه یک ساعت عذاب وجود داشته باشد. پاسخ اجمالی به این سوال بر اساس کلام خداوند متعال در قرآن کریم بدین شرح است:
ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن،
راستی خدا به مردم کوچکترین ظلمی نمی کند. همچنین در آیه دیگر می خوانیم:
انما تجزون ما کنتم تعملون،
تنها جزای آنچه را عمل می کنید می بینید. آنچه در عالم آخرت اتفاق می افتد صورتی است از آنچه در این عالم انجام می شود. یعنی هر حادثه‌ای در این جهان رخ می دهد در آن عالم ابدی می شود و این خاصیت ارتباط بین دو عالم است. مثلا اگر کسی سم کشنده بنوشد در دم جان می دهد و نمی تواند بگوید کار من در یک لحظه صورت گرفت، چرا باید بمیرم و تا ابد دستم از دنیا کوتاه شود؟ پس امکان دارد یک کار موقت سبب بروز نتایج طولانی شود، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى،
یعنی و کسی که از یاد من روی گرداند پس به راستی زندگی تنگی خواهد داشت و در روز قیامت او را کور محشور می کنیم. اگر انسان در دنیا کاری کند که چشم باطنیش کور شود، در روز قیامت کور محشور خواهد شد و وقتی می پرسد
قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
خدایا چرا مرا کور محشور کردی در حالی که من بینا بودم؟ به او پاسخ می دهند ما اسباب هدایت را برای تو فرستادیم و تو آنها را نادیده گرفتی، فراموش کردی و چشمت را به روی آنها بستی و چون خودت چشم بران حقایق بستی و عمدن آنها را نادیده گرفتی، اکنون آن حقایق را نمی بینی. در واقع خداوند متعال کسی را به ناحق و از روی ستم کور محشور نمی کند، اما به همه انسانها اعلام می کند اگر عمدن چشم بر حقایق ببندند حاصل آن کوری خواهد بود و آنها برای همیشه کور خواهند ماند. پس اعمالی که ما انجام می دهیم گرچه در زمانی محدود انجام می شوند، اسبابی برای دست یافتن به نتایجی ماندنی هستند. ممکن است سبب در لحظه‌ای کوتاه صورت گیرد اما نتیجه‌اش طولانی باشد. پس خدا به کسی ظلم نمی کند و عقوبت او هم حتی اگر ابدی باشد عین عدالت است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.